راديو تهران.
کافه سلامت.
یا برم شک بکن زهال بد لالای لالای، بشین و هی نال کن زهاغ بد لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت،
معنی حافظه،
آرزوی ضبط نگهداری مطالب بقایی،
معنی آرز
اتفاق پیش آمد مرزش.
کافه سلامت، شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
صبحتون بخیر باشه، خوش آمدین به کافه سلامت امروز شنبه دوم اسفند ماه. خیلی خوشحالیم که با کافه سلامت همراه هستید. شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 تا 9 صبح ما در خدمت شما هستیم و در مورد موضوعات مختلف با شما گفتگو میکنیم و پاسخگوی سوالات شما هستیم. امروز هم بناست که در مورد تقویت سیستم ایمنی صحبت کنیم. به هر حال سیستم ایمنی بدن موضوعی است که بسیار مهمه و همه ما دغدغش رو داریم. خیلی از مردم از مکمل‌های مختلف استفاده میکنن برای اینکه سیستم ایمنیشون قوی بشه، که حالا به هر حال بدن در برابر بیماری‌های مختلف و ویروس‌هایی که احتمالاً در اطراف ما هستن مقاوم باشن، به خصوص الان که حالا به هر حال ماه مبارک رمضان هست و مهمه که بدنمون سلامت باشه تا بتونیم که با تن سالم روزه بگیریم. امروز در خدمت آقای دکتر احمد اسماعیل زاده هستیم، متخصص تغذیه هستن ایشون و معاون وزیر بهداشت و مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، و ایشون بناست که پاسخگوی سوالات شما باشن در رابطه با تقویت سیستم ایمنی و البته ما رو در مورد این موضوع آگاه کنن. از طریق شماره پیامک 3094 و شماره تلفن 2265-2465 میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. آقای دکتر اسماعیل زاده سلام، خیلی خوش آمدین، خوشحالم که در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب دارم خدمت شما سکه خانم محمدی، همکاران محترمتون و همینطور تمام شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما خواهیم.
سلامت باشید، درود بر شما. آقای دکتر اسماعیل زاده، تقویت سیستم ایمنی در واقع یک مسئله خیلی مهم هست که حالا همه خیلی بهش توجه دارن، به خصوص حالا تو فصول سرد سال. حالا البته از فصل در واقع زمستان هم داریم کم کم گذر میکنیم، هوا هم داره کمتر میشه و این انواع و اقسام سرماخوردگی ها و آنفلانزا ها در واقع حالا کاهش پیدا کرده خدا رو شکر، ولی در مورد بیماری های دیگر چه اهمیتی پیدا میکنه؟ حالا به هر حال کسایی که دچار بیماری هایی هستن، بیماری های خاص هستن، سیستم ایمنی بدن چقدر مهم هست تقویتش در واقع؟
بله، سیستم ایمنی بدن در حقیقت در بدن همه آدم های طبیعی فعال هست و به مبارزه با انواع میکروارگانیسم هایی که انسان در از طریق غذا، از طریق هوا، توی محیط باهاش مواجه هست، به مبارزه با اونها میپردازه و طبیعتاً اگر این سیستم تضعیف بشه به هر دلیلی، احتمال اینکه این میکروارگانیسم ها در بدن تکثیر پیدا کنن و رشد پیدا کنن و سلامت ما را به خطر بندازن طبیعتاً خیلی بیشتر میشود. نمونه بارز تضعیف این سیستم ایمنی در برخی از بیماری هایی است که همکاران ما برای اینکه بتونن اون درمانشون رو به نحو احسن انجام بدن از داروهای کورتونی استفاده میکنن که سیستم ایمنی رو ساپرس کنن، ضعیف کنن که بتونن اون درمان رو به نحو احسن انجام بدن، مثل بیماری های شیمی درمانی، مثل برخی از بیمارانی که مبتلا به برخی از بیماری های گوارشی هستن و مجبور هستن از آنتیبیوتیکا استفاده کنن، یا مثل برخی از افرادی که در حقیقت بیمارانی که به دلایل مختلف همکاران ما مجبور میشن برای درمان اون از داروهای کورتونی استفاده کنن. اینا چون اغلبشون سیستم ایمنی افراد رو تضعیف میکنن، همه ما باید مراقب سیستم ایمنیمون باشیم. اما این دست از افرادی که از داروهایی استفاده میکنن که سیستم ایمنیشون رو اون داروها تضعیف میکنن که بتونن درمان اصلی موثر واقع بشه، اینها خیلی بیشتر از دیگران باید مراقب باشن. برخی از بیماری ها هم هستن، مثل مثلا بیماری کولیت اولسروز یا کولیت زخمی، که این افراد در حقیقت سیستم ایمنیشون بد نیست، اما احتمال آلودگی با میکروارگانیسم در اینها بیشتره، برای اینکه یکی از اجزای سیستم ایمنی دیواره روده هست که در این افراد به دلایل مختلف دیواره روده اون کارشون رو به نحو احسن انجام نمیده. بنابراین این عزیزانی که مبتلا به بیماری هایی هستن که در اون بیماری ها احتمال اینکه سیستم ایمنی به خطر بیفته بیشتر، حتی اگه دارو مصرف نمیکنن، اونها هم باید بهداشت دست و صورت و بهداشت غذا رو خیلی بیشتر از دیگران رعایت بکنن تا در جلوی میکروارگانیسم‌ها آسیب پذیر نباشن.
درسته، بسیار عالی. از کجا میشه فهمید آقای دکتر که یک کسی سیستم ایمنی بدنش ضعیف هست یا قوی؟
معمولا با استفاده از آزمایش‌ها، تعداد گلبول‌ها و اینا ما میتونیم متوجهیم بشین در اغلب مواقع.
نه، خود آدما چجوری میتونن متوجه بشن؟
خود افراد تکرر بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی‌ها، تکرر بیماری‌هایی مثل آنفولانزا، اینا نشون میده که سیستم ایمنی در مرز خطر هست یا نه. البته تعداد میکروارگانیسم‌ها متأسفانه خیلی خیلی زیاده و با توجه به داستان و مقاومت آنتی‌بیوتیکی که در اغلب نقاط دنیا از جمله در کشور ما اتفاق افتاده، این در حقیقت گونه های میکروارگانیسم ها خیلی بیشتر شدن و احتمال آلودگی و ابتلا به آنفولانزا و سرماخوردگی در همه ما در طی سال شاید یکی دو بار وجود داشته باشه. اما افرادی که مکررن این اتفاق براشون میفته، یعنی این سرماخوردگی خوب نشده، مجدد این ادامه پیدا میکنه، یا طول مدت ابتلا به این سرماخوردگی ها و آنفولانزا ها و اینا خیلی خیلی بیشتر میشود، یعنی این فرد سیستم ایمنی ضعیفی دارد و حتما باید برای تقویتش راهکاری بیانش.
یه چیزی هستش که میگن که بچه ها وقتی به دنیا میان، اگر که خیلی پدر مادر حساس نباشن روی حالا اینکه مثلا به هر حال دست به جاهای مختلف نزنه، تو موقعیت های مختلف قرار نگیره و این بدن آشنا بشه با حالا به قول شما میکروارگانیسم هایی که وجود داره و ویروس هایی که در اطرافشون وجود دارن، سیستم ایمنیشون قوی تر میشه. آیا این نگاه درسته؟
بله، ببینید سیستم ایمنی ما دو تا حالت داره، یکی ذاتیه که در بدن خودش وجود داره، یا حالت اکتسابی هم داره، یعنی در مواجهه با میکروارگانیسم ها خودش رو بازیابی میکنه و عادت میکنه که میکروارگانیسم ها رو شناسایی میکنه و برای مبارزه های بعدی خودش رو آماده تر میکنه. به خاطر همین هم است که میگیم این بچه ها رو بذارین طبیعی بزرگ بشن. اینا وقتی که مواجهه پیدا میکنن با انواع آلودگی ها و میکروارگانیسم ها در محیط، سیستم ایمنی به مراتب قوی تر بار میاد. اما وقتی کنار از اول استریل بار میاریم و اجازه مواجهه با انواع میکروارگانیسم رو به اینها نمیدیم، احتمال اینکه اینها در مرحله بعدی زندگیشون دچار مشکلات بیشتری از نظر سیستم ایمنی بشن خیلی بیشتر خواهد شد.
بسیار عالی. یکی از شنونده ها به 3094 پیامک فرستادن و گفتن که چجوری میتونم سیستم ایمنی بدنم رو بررسی کنم، حالا ببینم که به هر حال جدا از اینکه دچار بیماری میشم یا خیر، ببینم که چجوری ارزیابی بشه، یعنی چجوری باید ارزیابی کرد.
بله، یه راه سادهش که عرض کردم، توجه و دقت به تعداد و موارد و تکرر سرماخوردگی ها و ابتلا به خونه‌ها.
مثلا آزمایشی چیزی وجود داره؟
این مرحله اولشه. اگر افراد احساس میکنن که بله سیستم ایمنی ضعیفه، باید برن آزمایشگاه یا آزمایش سی بی سی که بدن، اونجا مشخص میشه گلبول‌های سفیدشون انواعشون به چه صورته، آیا اونا در محدوده نرمال هست یا نه، اینا رو بررسی کنیم متوجه میشیم. البته تست‌های تخصصی تری هم وجود داره که با اونا هم همکاران عفونی ما در حقیقت این آزمایش رو بر افراد میدن.
بله، 3094 یک شنونده عزیزی که اسمشون رو هم ننوشتن گفتن که برای تقویت سیستم ایمنی بدن بزرگسالان باید چیکار کرد؟
بله، برای تقویت سیستم ایمنی افراد طبیعتاً یک مقداری عزیزان باید به غذاشون دقت بکنن، چون تغذیه نقش بسیار بسیار مهمی در تقویت سیستم ایمنی داره. جدا از اینکه وارد بحث تغذیه و غذاشون بشم، اجازه بدین راجع به وزن صحبت بکنم. افرادی که لاغر هستن، اینا معمولاً به خاطر کمبود مواد مغذی در بدن و اندوخته ذخایر مواد مغذی در بدن، چون کمتره، احتمال اینکه سیستم ایمنی ضعیف شده ای داشته باشن خیلی
لاغر
بیشتره.
یعنی چی؟
لاغر یعنی اینکه اگه یه فرد بزرگسال بخوام صحبت بکنیم، اگر وزن این فرد رو در صورت کس قرار بدیم و قدش رو در مخرج به متر قرار بدیم و در خودش ضرب کنیم، یعنی به متر مربع، این عدد اگه از عدد 18.5-19 پایین تر باشد، این فرد لاغری هست. حالا اگه یه فردی لاغر باشد، طبیعتاً احتمال ابتلا به سرماخوردگیش خیلی خیلی بیشتره، چون سیستم ایمنی ضعیف تره. به خاطر چی سیستم ایمنی ضعیفه؟ به خاطر اینکه اون ذخایر مواد مغذی بدن در اینها کمتره. حالا در مورد کودکان هم به همین صورته. شما اگه دقت کنین، اگه در یک منزلی مثلا چند تا کودک هستن، اون بچه‌ای که خوب غذا نمیخوره، لاغره، احتمال ابتلا به عفونت‌ها و سرماخوردگی‌ها در اونها به مراتب بیشتر از افراد دیگه است. از اون طرف افراد دچار چاقی و اضافه هستن به همین صورت. یعنی سیستم ایمنی یک فرد چاق رو نسبت به یک فرد با وزن طبیعی مقایسه میکنیم، اون فردی که چاق‌تر سیستم ایمنی ضعیف شده تری دارد نسبت به در حقیقت فرد با وزن طبیعی. و ما بارها میگیم اگه وزن رو درست کم بکنیم، سیستم ایمنی نه تنها تضعیف نمیشه بلکه تقویت میشود، مگر اینکه وزن رو غلط کم بکنیم. شما احتمالاً یادتون نرفته که در دوران کرونا که افراد می‌خواستن احتمال ابتلا به این عفونت رو کم بکنن، خیلی از مردم میگفتن که رژیم نگیرین، چون رژیم سیستم ایمنیتون رو ضعیف میکنه. این در صورتی درسته که یک فرد چاق هست و رژیم غلط بگیره سیستم ایمنیش ضعیف بشه. اما اگر یه فردی چاقه، اگر رژیم درست بگیره و وزنش رو درست بیاره پایین، چون چربی بدن کمتر میشه، احتمال تقویت سیستم ایمنی در افراد به مراتب بیشتر از حالت تضعیف اون هست. این از نکته نظر وزن که فرمودن که چجوری در حقیقت سیستم ایمنی رو تقویت بکنم، این یه داستانه. یه داستان خیلی خیلی مهمتر این وسط غذا هست که هر موقع وقت شد من یه مقدار راجع به غذا باید بیشتر توضیح بدم. اجزای متعددی از غذا در تقویت سیستم ایمنی نقش دارن که من در خدمتتون خواهم.
درسته، خواهش می‌کنم. در مورد مکمل‌ها هم اگر که توضیح بدین الان جاش خیلی خوبه، چون ممکنه که حالا تو بحث گم بشه. خیلی از افراد هستن که یعنی تاکید دارن روی اینکه حتما افراد بزرگسال از مکمل استفاده کنن، از یک سنی به بعد مخصوصا، چون که سن بالا میره به هر حال نیاز هست که مقاومت بدن بالا بره، و حالا شاید هم خودشون تصمیم میگیرن که برن داروخونه و مکمل بگیرن استفاده کنن. توضیح میفرمایید که چقدر این مکملا لازم هست، چه مکملایی اگر که لازم هست استفاده بشه؟
بله، همینطور که فرمودین، خیلی خیلی بین مردم رواج داره، فکر میکنن تعداد زیادی مکمل بخورن سیستم ایمنیشون قوی تر می شود، در حالی که واقعا اینطوری نیست. یادمون باشه خانم محمدی، ما اگر یک تغذیه متعادل و متنوع داشته باشیم، وزنمون هم بالا پایین نباشه، وزنمون نرمال باشه،
بله،
یک تغذیه متعادلی که همه گروه های غذایی رو مصرف بکنیم به اندازه نیاز بدنمون، خیلی به ندرت نیاز به استفاده از مکمل ها داریم در گروه های سنی خاص. مثلا اگر همچین رژیمی که عرض کرده مصرف بکنیم و سالمند باشیم، حتما مکمل کلسیم ویتامین دی باید بخوریم، کاری به غذامون هم ندارد. یا اگر خانم بارداری هستن که با وجود اینکه وزگیری دوران بارداریشون خوبه، حتما یک سری از مکمل های مثل اسید فولیک، گاهن بسته به اون سه ماهه بارداری که هستن، مکمل آهن، کلسیوم، امگا 3 به اینها میدیم.
یعنی با تشخیص پزشک؟
بله، تحت نظر اینها داده میشود، یک دستورالعمل علمی دارد در حقیقت. و الا یه آدمی که فرض کنیم میان ساله 50 سالشه، همه گروه‌های غذایی رو داره مصرف میکنه، وزنش هم نه کمه نه زیاده. این آدم به طور کلی نیاز به مصرف مکمل آنچنانی ندارد به غیر از ویتامین دی. ویتامین دی جزء مکمل‌هایی هست که ما چون از راه غذا نمیتونیم بگیریم و متاسفانه کمبودش هم در کشور شایع، بارها گفتیم که تمام افراد بالای 12 سال هر ماه یه دونه مکمل 50,000 واحدی ویتامین دی بگیرن، یا اگر 50,000 واحدی رو نمیتونن یا یادشون میره، هر روز یه دونه ویتامین دی 1,000 واحدی همراه غذاشو مصرف بکنن.
یعنی دیگه این هر روز استفاده بشه زیاد هم نمیشه.
نه زیاد نیست، 1,000 واحد زیاد نیست و 1,000ش رو میتونن مداوم ادامه بدن، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. افراد بالای 12 سال اینو میتونن استفاده کنن.
نشانه خاصی داره کم بوده ویتامین دی در بدن؟
کم بوده ویتامین دی قبل از اینکه علامتای بالینی رخ بده در بدن یه اتفاقایی میافتد. یعنی قبل از اینکه شما مثلا ببینی استخوناتون درد میگیری یا پوکی استخوان مبتلا بشین، این کمبود ویتامین دی علامت‌های درون سلولی داره. در حقیقت خیلی از مواقع ما از روی سطح ویتامین دی متوجه میشیم که فرد دچار کمبود ویتامین دی هست، اما اگر این کمبود طولانی مدت باشه، خطر ابتلا به بیماری‌های مزمنی مثل دیابت، برخی از انواع کانسرها و سرطان‌ها، حتی بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های استخوانی رو میتونه افزایش بده. حالا اگه در سنین
افسردگی ممکنه بشه،
با افسردگی هم یه ارتباطاتی در مطالعات گزارش شده است. در حقیقت حتی اگر در سن رشد باشیم، احتمال اینکه رو قدمون هم سر بذاره، همه اینها هست. به خاطر همین ویتامین دی جز معدود مکمل هایی است که روتین میگیم افراد با همین روش که عرض کردم مصرف بکنن. در مورد بقیه مکمل ها و تقویت سیستم ایمنی، این تصوری که من ویتامین سی بخورم سیستم ایمنیم خیلی قوی میشه، زینک بخورم یا روی بخورم، مولتی ویتامین بخورم، عرض کردم اینا بسته به آدمش داره. اگه یه آدمی هست که لاغره، بله، فردی که لاغره طبیعتاً کمبودهای ویتامینی داره، پس اون مواد مغذی که در تقویت سیستم ایمنی نقش دارن که مثلا زینک یکیشه یا روی، ویتامین سی یکیشه، مولتی ویتامین یکیشه، ویتامین گروه بی یکیشه، امگا 3 یکیشه، پروبیوتیکا یکیشه، اینا رو گاهن بسته به شرایط آدم، نه اینکه همه آدمای لاغر برن همه اینا رو بگیرن بخورن، بسته به شرایط آدم متناسب با شرایطش گاهن از این مکمل ما استفاده میکنیم. اما یادمون باشه حتی همین مکملایی هم که عرض کردم وقتی طولانی، حتی در آدمهای لاغر وقتی طولانی مدت مصرف بشن و بدون اینکه تحت نظر باشن، اینا تجمع در بدن اتفاق میفته و میتونه خطرناک باشه برای سلامتی.
درست.
بنابراین من بارها توی مطب دیدم که تعدادی از افرادی که مراجعه میکنن میگن که برای تقویت سیستم ایمنیم هر روز یه مکمل ویتامین سی 500 میلی گرمی دارم میخورم. یادم باشه مثلا مکمل ویتامین سی جزء مکمل هایی هست که در حالت عادی برای بدن یه حالت آنتی اکسیدانی دارد، اما اگه زیاد از حد مصرف بشه مثل شمشیر دولاب است، شدیداً میتونه خطرناک باشه، حتی خطر سرطان رو در ما ایجاد بکنه، خطر ایجاد سنگ‌های کلیوی رو در ما بیشتر میکنه. بنابراین هر مکملی که میخوام مصرف بکنیم متناسب با شرایطمون تحت نظر مصرف بکنیم. عرضم کردم در آدم‌های با وزن طبیعی خیلی نیاز به استفاده از مکمل‌ها نداریم، اما به طور نرمال این مکمل‌هایی که میگم در آدم‌های مختلف در تقویت سیستم ایمنی میتوانن ایفای نقش بکنن، مثل مکمل‌های پروبیوتیک، روی، ویتامین‌های گروه B، گاهن آهن بسته به شرایط کم بود در آدم‌ها، مولتی ویتامین‌ها، امگا 3 ها، ویتامین D، اینا میتونن در تقویت سیستم ایمنی ایفای نقش بکنن، اما بستگی به شرایط اون فردی داره که میخواد اینا رو مصرف.
درسته. حالا شما فرمودین که مکمل ها باید با توصیه پزشک استفاده بشن، بجز ویتامین دی که فرمودین که همه افراد بالای 12 سال هر ماه یه دونه 50,000 رو باید استفاده کنن. اگر کسی دچار کمبود ویتامین دی در بدنش شده باشه، آیا جبران میشه با استفاده از این مکمل؟
این توصیه که عرض کردم به صورت روتین افراد یه مکمل 50,000 واحدی رو روتین مصرف بکنن، این برای حالت پیشگیریه.
یعنی نه حالا من... اگر مثلا یه کسی دچار کمبود ویتامین دی هست، استخوناش هم دچار مشکل شده مثلا،
فرسته.
حالا دکتر براش ویتامین دی تجویز کرده،
ببینید اگر آزمایش ندادیم، اگر آزمایش ندادیم نمیدونیم کمبود ویتامین دی داریم یا نه، ما یه دونه 50,000 واحد میتونیم بخوریم. اما اگر آزمایش دادیم یا علامتای بالینی کمبود ویتامین دی برای ما تشخیص داده شده، یعنی کمبود ویتامین دی دارم، در این حالت 50,000 واحدی ها رو باید هر هفته یه دونه بخورم تا 8-10 هفته، یعنی دو ماه و نیم باید 50,000 واحدی بخورم، بعد مجدد چکاپ میدم. اگه نرمال شدم، یعنی سطح ویتامین دی خونم اومد بالای 30، در این حالت دیگه نیازی به مصرف هفتگی ندارم، همون ماهانه یه دونه کفایت میکنه. اما اگه همچنان بالای 30 نیامده بود، احتمال داره پزشکم این رو برای من چند هفته دیگه به صورت هفتگی ادامه بده
و جبران میشه.
بسیار
خوب، خبر خوبی هستش. و اینکه مصرف زی... زیادش چه خطراتی میتونه داشته باشه؟
مصرف زیاد ویتامین دی مثل برخی از ویتامین های دیگر محلول در چربی، از جمله ویتامین ای، ویتامین کا، ویتامین ای، اینا ویتامین های محلول در چربی هن. یعنی در بدن انباشته میشوند اگه زیاد از حد مصرف بشوند. مثلا مصرف مکمل ویتامین دی اگر بیش از حد وارد بدن بشه، نه تنها خطر شکستگی استخوان رو کم میکنه، بلکه اونا رو تسریع میکنه. خطر مسمومیت کبدی رو به دنبال داره و خیلی از عوارضی که در درون سلول ها رخ میده. بنابراین بهتره که در مصرف مکمل ها، انواع مکمل ها، به ویژه مکمل های ویتامینی محلول در چربی ها، آ، د، ای، کا، اینا رو خیلی خیلی احتیاط بکنیم و حتما متناسب با شرایط و تحت نظر مصرف.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، متخصص تغذیه و مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، امروز میهمان ما در کافه سلامت هستن و پاسخگوی سوالات شما در مورد تقویت سیستم ایمنی. با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو بپرسید. 3094 شماره پیمک ماست و 2265-2465 هم شماره تلفن کافه سلامت. اینجا کافه سلامت رادیو تهرانه، با شما هستیم تا حوالی ساعت 9. آقای دکتر اسماعیل زاده، شنونده‌ای به نام هدایتی به 3094 پیمک فرستادن و گفتن که پسر من 17 سالش هست و از کودکی دچار بیماری اوتوایمن بوده، از چه ویتامین هایی باید استفاده کنه؟ نمیدونم که به خاطر این مشکلشون تحت نظر پزشک هست یا نه، پزشکشون اصلا این چیزی برشون تجویز کردن یا نه، شما چه توصیه برشون دارید؟
بیماری های خود ایمنی یا اوتوایمن دیزیز ها، اینا بیماری هایی هستن که در اون سیستم ایمنی بدن خود فرد به خود اندام ها و سلول های بدن در اغلب مواقع حمله میکنه و علامت هایی رو بروز میدهد، مثل بیماری، مثلا یک بیماری اوتومیونی که مربوط به تیروئید است به اسم بیماری هاشیموتو در حقیقت است که سیستم ایمنی خودش بر علیه سلول های تیروئید حمله میکنه، یا بیماری اوتومیون دیگری که در بدن وجود دارد. در افرادی که مبتلا به بیماری خود ایمنی هستند، اینا بسته به نوع بیماری، چون طیف این بیماری ها بسیار بسیار وسیعه، بسته به نوع این بیماری ها گاهن بله از برخ از مکمل ها ما استفاده میکنیم. مثلا در بیماری های اوتوایمیون مربوط به پوست، گاهن ما از مکمل های اومگا 3 استفاده میکنیم در حقیقت. این که بگم بیماری های اوتوایمیون بیماری هایی هستن که حتما مکمل میخوان، حتما اشتباه گفتم، همچین چیزی نداریم. این که بگیم اصلا مکمل هم نمیخوان، این هم درست نیست. یعنی بسته به شرایط اون بیماری گاهن در برخی از مواقع بله مکمل لازم داریم، در برخی از مواقع مکمل لازم نداریم. این تصور که اگه پسرم، اگر دخترم که بیماری اوتوایمیون دارد مکمل بخورد خوب میشود، همچین تصوری هم تصور غلطی هست، چون این یک حالت در حقیقت ایمنی در ساختار خود بدن هست و اغلب همکاران ما برای اینکه این بیماری فعال نشن از ساپرس کننده ها یا تضعیف کننده های سیستم ایمنی، داروهایی که تضعیف میکنن سیستم ایمنی رو، اینا رو استفاده میکنن که نذارن سیستم ایمنی به اندام های خود بدن حمله بکنه. در این شرایط ما خیلی با توجه به اینکه گفتم درمان دارویش اینه که اصلا سیستم ایمنی یه ذره ضعیف تر بکنن، سعی میکنیم خیلی از مکمل ها استفاده نکنیم که برخلاف اون دارو باشه که ما بیام سیستم ایمنی تقویت بکنیم، چون اگه ما این کار بکنیم نمیذاریم اون درمان اصلی درمان دلسته. مسیر اصلی خودشو پی بگیره.
بسیار عالی. 3094 گفتن که خانمی 63 ساله هستم، در کمرم چند باری قده های کوچک چربی به وجود میاد، روز اول بسیار درد داره، چند هفته طول میکشه تا کوچیک بشه، آیا سیستم ایمنی بدنم ضعیفه یا مشکل دیگری داره؟
تا تجمع چربی در اندام‌های مختلف بدن لزوماً مربوط به تضعیف یا قوی بودن سیستم ایمنی ندارد. معمولاً بافت چربی هر جایی به صورت غیر طبیعی بخواد جمع بشه، اولش دردناکه تا شکل بگیره و بعد این درد به تدریج از بین میره به خاطر التهابی هست که در اون منطقه داره شکل میگیره. خیلی کاری به تقویت یا تضعیف سیستم ایمنی بدنش نداره. این دوستمون احتمالاً دچار اضافه وزن و چاقی است و این حفرات چربی و قطرات چربی در اندام‌های مختلف بدن، در کمر، در پشت، در ناحیه شکم، در ناحیه رون‌ها گاهن اتفاق میفته که با کاهش وزن خواهند دید که تکرر تجمع این قطرات چربی خیلی کمتر میشه.
قطرات چربی یا این چربی‌هایی که در واقع زیر پوست به حالت برجسته میشه، انگار حرکت میکنه.
بله ببینید، این همونی که شما میفرمایید به صورت دلمه‌های چربی است که زیر پوست وجود داره. اون اول قطره قطره چربی جمع میشه در متناسب با میزان اضافه وزن شما، تعداد قطره‌های چربی اونجا خیلی بیشتر میشه، به صورت یه قلمبه در میاد، در حقیقت شما می‌بینی حرکت میکنه. که علتش اغلب بافت چربی، البته برخی از غدد هم میتونه این حالت براشون اتفاق بیفته، باید مراجعه بکنن. اما اگه میبینن که یه قطره ایجاد شده یا یه دلمه ایجاد شده زیر پوستشون و حرکت میکنه و یکی دو روز اول درد داشت و طولانی مدتی که دردی نداره، مشکلی ایجاد نکرده، به احتمال زیاد مربوط به همون میزان تجمع چربی در بافت‌های بدنه که با کاهش وزن اینا خیلی کمتر میشه.
بسیار عالی. آقای نیک یه چیزی گفتن، حالا بد نیست که اگر که چیزی صلاح میدونید در موردش توضیح بفرمایید. گفتن به نظرم اینایی که تا مریض میشن سری قرص میخورن دارن به سیستم ایمنی بدنشون توهین میکنن. بابا یه دقیقه صبر کنید، شاید گلوبول سفید تو راه مصرف آنتیبیوتیک تو کشورمون زیاد شده متاسفانه. فکر میکنم در مورد مصرف آنتیبیوتیک خوب باشه که یه کوچولو توضیح بدیم. بعضی خودسر به محض اینکه احساس سرماخوردگی دارن، حتی بدون اینکه بدونن این سرماخوردگی آنفولانزاز چی هستش، اقدام به استفاده از آنتیبیوتیک میکنن.
بله متاسفانه همینطور که این دوستمون فرمودن، مصرف آنتیبیوتیکا در کشور بسیار بالاست و ایران جز یکی دو کشور اول دنیاست در حوزه مصرف آنتیبیوتیکا. دلیلش هم باور عمومی بر این است که هر گونه مریضی، سرماخوردگی، گلودردی، نمیدونم آنفولانزای، افراد بلافاصله میرن آنتیبیوتیک مصرف میکنن و خب این باعث میشود که متاسفانه آنتیبیوتیک اون اثر بخش خودشون از دست بدن و یه بحثی در دنیا هست تحت عنوان مقاومت آنتیبیوتیکی که اگر اینها رو به وفور استفاده کنیم، الان احتمالاً دوستان با همین آنتیبیوتیکایی که میخورن خودشون مواجه شدن که قبلا فلان آنتیبیوتیکی میخوردن به راحتی یکی دو روزه اثر میذاشت، اما الان دیگه 10 روز میخورم خیلی اثری نداره، برای اینکه اون میکروارگانیسم‌ها در حقیقت مقاوم شدن در برابر این آنتیبیوتیکا. من توصیه‌ام به عزیزان این هست که اولا فرمایش دوستمون رو کاملا تایید میکنم، برای هر بیماری نیازی نیست اصلا آنتیبیوتیک مصرف بکنین. اگر علت بیماری شما چه آنفولانزا باشه، چه عفونت باشه، چه نمیدونم عفونت ادراری باشه، سرماخوردگی باشه، آنتیبیوتیک لازم باشه، حتما پزشک مربوطه اول یه تست میده. اگه احساس کنه که علت باکتریایی هست، آنتیبیوتیک اثر دارد، متناسب با نوع باکتری آنتیبیوتیک مؤثر رو براتون تجویز خواهد کرد. بنابراین افراد سر خیلی از آنفولانزاها و سرماخوردگی اینا اصلا علت ویروسی و آنتیبیوتیک اصلا اثر ندارن روش و فقط ما اینا رو استفاده میکنیم، میکروارگانیسم مفید بدن منم داریم از بین میبریم و خودمون رو مستعد ابتلا به بیماری های دیگه میکنیم. میدونین که ما در حالت عادی در رودمون یک سری میکروارگانیسمایی هست که برای بدن بسیار مفیدن، یعنی نبودن اونها خطرناکه و اونها خودشون در بهبود سیستم ایمنی ما ایفا نقش میکنن. و وقتی که حالا مثلا یه هفته دو هفته آنتیبیوتیکی میخوریم که تازه برای سرماخوردگی من هیچ کاری نمیکنه چون علتش ویروسیه و اون میکروارگانیسما و باکتری های مفید رودمون هم از بین میبره، یعنی سیستم ایمنی رو علنا خودمون داریم تضعیفش میکنیم و خودمون رو مستعد ابتلا به بیماری ها میکنه. پس توصیه ام اینه که اصلا سر خود آنتیبیوتیک مصرف نکنن. اگه نیاز باشه مراجعه کنن، با یک مراجعه ساده به همکاران ما، اونها براشون تشخیص میدن که نیاز به آنتیبیوتیک دارن یا ندارن
و در اون صورت
دقیقاً و متناسب با نوع میکروارگانیسم آنتیبیوتیک مربوطه رو براشون تجویز خواهن کرد. این که پسرمم این آنتیبیوتیک خورد دندونش درد میکرد خوب شد، اون یکی عفونت ادراری داشت رفت فلان خورد خوب شد، واقعا اینها دلیلی بر این که من سر خود برم آنتیبیوتیک خاصی مصرف بکنم نخواهد.
حتی گاهی اوقات ممکنه که من الان یه مشکل پیدا میکنم و میرم دکتر، دکتر برام یه دونه آنتیبیوتیک تجویز میکنه. ممکنه دفعه بعد که یه چیزی شبیه اون بیماری داشته باشم هم حتی اون دارو استفاده نباید بشه برام.
دقیقاً همین
و این اشتباه رو میکنم، میگم دفعه قبل این استفاده شد و خوب شد، حالا بازم استفاده کنم.
دو سه بار که استفاده کنیم میبینین دیگه بعدن به اونها جواب نخواهد داد، به خاطر همون داستان مقاومتی که هست.
در مورد تقویت سیستم ایمنی شما فرمودین که در مورد غذاها صحبت کنین. خیلی از افراد این باور رو دارن، حالا یا این باور شکل گرفته خود به خود در ذهن آدم، یا به هر حال یه چیزی باعث ایجاد این باور شده که در واقع مواد غذایی اونقدر که باید جذب نمیشه، ویتامین ها و پروتئین هاشون و اون مواد مغذیشون، و جذب مواد مغذی توی غذاها کمه و باید ما مکمل استفاده کنیم. در مورد غذاها حالا توضیح بفرمایید، خورده آگاهیمون رو در مورد این موضوع بالا ببرید لطفاً آقای دکتر.
بله، در مورد غذاها تغذیه طبیعتا یک تغذیه متعادل و مکفی متناسب با نیاز بدن افراد حتما در ارتقای سیستم ایمنی افراد نقش داره، و این تصور که من هر ویتامینی میخورم جذب نمیشه بستگی به شرایط آدم ها داره. نمیتونم بگم این جمله حتما درسته یا حتما غلطه، چون بله برخی از افراد هستن، مثلا افرادی که لاغرن یا افرادی که مبتلا به برخی از بیماری های گوارشی هستن، میزان جذب مواد مغذی در اینها کمتره و ما برای اینکه
غذا